Sun.
جلسه اول
تذکرات رو آقای دکتر همونطور که من قبلا هم از
کردمونی بگذاریم
وقت ما تمام شد آقای دلخوش.
آخرین جمله رو اجازه بدید.
تذکر قابل واگذاری هست.
خیلی نخیر
رئیس محترم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی جهت ارائه گزارش
شماره 17 رو باز کنید.
ما یک مجلس کارا و پویای انشالله داشته باشیم.
بهارستان به نام خداوند بخشنده و مهربان. هموطنان عزیزم سلام، آدینتون به خیر. من ریحانه مجدالحسینی این هفته هم با افتخار به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه بهارستان از رادیو اقتصاد حدود 40 دقیقه همراه شما هستیم و بررسی خواهیم کرد مهمترین طرح‌ها و مصوبات مجلس شورای اسلامی رو در هفته‌ای که گذشت. این هفته سند تحول قضایی در کمیسیون قضایی مجلس بررسی شد. با توجه به اهمیت نقش مجلس در قانونگذاری و نظارت بر اجرای قوانین در این سند مهم و راهبردی کشور، در بخش نخست به بررسی ابعاد این موضوع می‌پردازیم. مهمان اول برنامه که به صورت تلفنی در خدمتشون هستیم، آقای دکتر حسن نوروزی، نائب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی هستند. آقای دکتر سلام، جمعتون بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و روز بخیر خدمت همه شنوندگان عزیز. یکی از مسائل مهمی که ما همواره منتظر اون بودیم از سالیان سال، بحث سند تحول قضایی بود. همونطوری که عزیزان میدونن، ما در کشورمون یه قانون اساسی داریم که قانون اساسی قانون مادر و دائمی است. این قانون تقسیم بندی میشه به سندهای چشمنداز که 20 ساله است و در حقیقت اون تقسیم بندی میشه به سندهای تحولی که اینها در یک برهه کمتر زمانی به اصطلاح در واقع مستر و پیشران و چشمی برای اون مرکز قرار میگن، مثل سند تحول آموزش و پرورش، سند تحول قضایی و اینها که عرصان امروزه مطرح هستن. بله،
بسیار هم عالی. آقای دکتر، من سوالم از خدمت شما این هست که سند تحول قضایی که در قوه قضایی تدوین شده، چرا به مجلس ارائه شده و در اولین نشست کمیسیون قضایی درباره این سند چه گذشته؟
سند الان نوشته شده و سند رو رئیس قوه قضاییه اعلام فرمودن. ما به عنوان کمیسیون قضایی از این نوع سندها و بی ویژه سند تحولی قوه قضاییه استقبال کردیم.
درست.
در واقع ما چون بار اساسی قانونگذاری قوه قضاییه، چه اونگاهی که لایحه میاد و چه اونگاهی که ما طرح میدیم، در واقع روی دوش کمیسیون ماست.
بله.
و کمیسیون ما این بار رو با افتخار داره به دوش میکشه. اون چه که بتونه چشم بشود و تابلو زرینی بشود برای کار قانونگذاری ما، در واقع ما از اون استقبال میکنیم. یکی از اون چیزها همین سند تحولیه که ما وقتی که داریم کاری رو انجام میدیم به عنوان قانون گذاری، ما هم مبنای قانون رو در نظر داریم، هم نظامات قانون در نظر داریم و هم اون چه که بتونه این قانون ما رو بهش بهتر جامعه عمل بتوشونه در نظر داریم. لذا ما به عنوان کمیسیون از این سند تحولی با چشم باز و با افتخار استقبال کردیم، یعنی تجلیل کردیم از رئیس قوه قضاییه و همکارانشون، معاونینشون که روی آوردن به این سند تحولی و در واقع قوه قضاییه رو با این سند میخوان آپدیت بکنن، به روز بکنن، قاضی رو جسور و استوار و پیشرو و نترس بکنن.
بله.
و در واقع این در حقیقت همونطور که از نامش پیداست، سنه تحول، یعنی تحول و تطور و تغییر.
بله.
اینها برای ما در قوه قضاییه مهم بوده. ما به عنوان کمیسیون قضایی از این نوع سند که تقدیم شده به قوه ما استقبال کردیم.
آقای دکتر
بله، خواهش شما که این سند در واقع برای قضات تدریس بشود.
درست.
یعنی در این میشه نگاه ریگاردینگ، اون توجه، اون اساس برای عملیاتی کردن اون قوانینی که ما در مجلس پیگیری میکنیم. لذا این سند خوصندیه نگاشته شده و کار شده و از طریق رئیس قوه قضاییه اعلان شده و هم اعلان و سخنگوی قوه آمدن برای امور مردم ایران بیان کردن.
بسیار هم عالی. آقای دکتر، من این سوال رو از خدمتون بپرسم. گفته شده که 1/3 محورهای سند تحول قضایی نیاز به قانونگذاری مجلس داره. بفرمایید که رویکرد مجلس به سند تحول قضایی و کارای اثر بخشی اون چیه؟
قانونگذاری داره. خواهشمون اینه که از معاونت سهیم و کاردان حقوقی قوه قضاییه و هم معاون حقوقی دیوان عدالت و هم معاون حقوقی سازمان بازرسی و هم معاون حقوقی سازمان زندانها و هم معاون حقوقی سازمان ثبت و هم مدیر کل حقوقی سازمان پزشکی قانونی کشور، اون جایی که مربوط به نهاد قوه قضایی هست که این موارد بود که عرض کردم، خواهشمون اینه که اون جایی که قانون نیاز داره اگر خودشون لایحه می‌نویسن و بها، اگر نیست از طریق معاونان حقوقیشون به ما اعلان کنن تا ما به اصطلاح اونجا رو به عنوان طرح قانونی بنویسیم، به عنوان طرح تقدیم مجلس بکنیم. طبیعتاً میاد کمیسیون، باز همین معاونین قوه قضاییه همشون به اضافه معاون حقوقی وزارت دادگستری میان کنار ما، تقریبا 7-8 معاون مدیر کل حقوقی هستن و اون جاهایی که نیاز هست.
همکاری دولت چطوره آقای دکتر؟
بله؟
همکاری دولت.
هم دولت هم قطعا، یعنی به نظر ما دنبال تحول و تطور و پیشرفت. ما حکومت اسلامی رو یک موجود منسجم میدانیم، یعنی قوه قضاییه و مجلس و دولت اصلا جدا نیستن. خب یک مسائل سطحی گاهی اوقات کوچه بازاری رخ میده حرفایی، ولی در نظام حقوقی اسلام و نظام حقوقی جمهوری اسلام ایران و اون چرا که ما به عنوان حقوقدان به آن توجه میکنیم، ما همه رو یک پارچه میدونیم. لذا ما عرض کنم که نسبت به دولت هم معتقد هستیم که اونها هم حتما معتقد هستن به تحول در قوه قضاییه. تحول یعنی زیرو کردن نیست، انقلاب نیست، تحول یعنی تطور و پیشرفت. یعنی در واقع اگر طرف راه میره بدود، در حقیقت میخوان میگن اگر مثلا فرض کنید یه کاری انجام میده که نتیجه آن مثلا 20% بشه 40%، 50%. نظر تحول چیزی که همه با آن علاقه دارن. شما اگر به سند تحول نگاه کنید، در همه زمینه ها، گزینش قضات، استخدام قضات، برخورد با مردم، نحوه کارکرد رؤسای دادگستری ها به عنوان امور اداری دادگستری، نحوه کارکرد و تعامل دادستان ها با همدیگر، با مردم، با حکومت، با متهم، با شاکی، با مشتکان، همه اینها. لذا این تحول چیزی که همه ملت دوست دارن، دولت و قوه قضاییه و مجلس همه هستن، ولی ما به عنوان کمیسیون قضایی استقبال بیشتری داریم، چون ما اعتقادمون اینه که در حقیقت چون تو متن کار داریم کار میکنیم، تو میدان قانونگذاری اون چیزی هستیم که قوه قضاییه با آن داره برخورد میکنه، ما بیشتر به آن اهمیت میدیم و حرفمون سر اینه. مثلا فرض این سند تحول اگر ما بتونیم بحث جرم زدایی رو قانونش رو مثلا تصویب کنیم و تقدیم قوه قضاییه بکنیم، یا مثلا فرض بفرمایید کاهش عناوین مجرمانه، یا مثلا این که ما قضات رو به طرف این که به مجازات جایگزین سوق بدیم، کار بکنن، فکر بکنن، یا رأی‌هایی باشه مثل کتابچه فنی تربیتی و قانونی، اینها هم به جامعه هم به خواهان و خوانده یا شاکی و مشتکاهن یا تحویل بشود. اینا در واقع
در نهایت دستیابی به عدالت و رضایت مندی مردم هست که امیدواریم که هر دوش حاصل بشه.
عدالت میشه اون آرمان اساسی جمهوری اسلامی که به طرف مدینه فاضله پیش رفتن، به طرف یک جامعه آرمانی پیش رفتن، این هاست که ما دنبال اون هستیم.
بسیار هم عالی و متشکرم از شما آقای دکتر حسن نوروزی، نائب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، با اتون خداحافظی میکنم. شماره پیامک 30036-37 در اختیار شما عزیزان هست که اگه پیشنهاد، انتقاد و یا موضوعی رو خواستید با ما مطرح کنید، در واقع با این شماره پیامک با ما در ارتباط باشید. البته فراموش نکنید که در ابتدای پیامکتون هم حتما کلمه بهارستان رو تایپ کنید. این هفته رئیس کمیته دیپلماسی اقتصادی مجلس گفته این کمیته در آینده نزدیک همه مسئولان عالی رتبه عرصه تجارت بین الملل و دیپلماسی اقتصادی کشور رو دور هم جمع خواهد کرد. درباره دیپلماسی اقتصادی و اولویت گذاری های مجلس در بحث تجارت بین الملل در این بخش بیشتر صحبت خواهیم کرد و در همین رابطه ارتباط تلفنی ما هم برقرار شده با آقای دکتر محمد رضا در عضو شورای مشورتی کمیته دیپلماسی اقتصادی مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر سلام، آدینتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. من خدمت شما هستم.
متشکرم از شما. آقای دکتر، با توجه به اهتمامی که مجلس 11 به دیپلماسی پارلمانی داره و رئیس مجلس هم چندین بار بر روی فعال شدن دیپلماسی پارلمانی تاکید کردن، بفرمایید که دیپلماسی اقتصادی در چارچوب دیپلماسی پارلمانی چه جایگاهی خواهد داشت؟
بله، عرض می‌کنم که همونطور که مستظر هستید، با توجه به اینکه خب به هر حال ما در یک جنگ اقتصادی هستیم بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری،
بله،
و همچنین بر اساس آنچه که در خصوص سال گذشته اتفاق افتاده و انبوهی از تحریم ها از طرف آمریکا و نظام سلطه علیه ملت عزیز ایران برقرار شده،
بله،
لازم هستش که ما یک آرایش اقتصادی متفاوتی ناظر بر برونگرایی و درونزایی اقتصاد داشته باشیم. در حوزه برونگرایی، همونطور که در بندهای 10، 11 و 12 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومت هستیم، ما باید پیوندهای راهبردی اقتصادیمون رو با ناظر بر مفهوم دیپلماسی اقتصادی با کشورهای مختلف جهان، با نهادهای تخصصی اقتصادی بین‌المللی و با به خصوص کشورهای همسایه در واقع تقویت بکنیم.
بله.
کمیته دیپلماسی اقتصادی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به ریاست آقای دکتر مقتدایی نائب رئیس کمیسیون،
بله،
الان که ما خدمت شما هستیم، دعوت گرفته از کلیه دستگاه‌ها و مسئولین مختلف نظام اداری و اقتصادی کشور در وزارت خارجه، وزارت صنعت و معدن تجارت،
بله،
وزارت اقتصاد و سایر نهادهای تخصصی تا استعمال داشته باشه از وضعیت موجود رفت و پایشی بکنه از نقاط خوب و ضعف‌ها، آسیب‌ها و چالش‌ها و از اون طرف هم ظرفیت‌ها و توانمندی‌هایی که بر اساس اون ما میتونیم این آرایش جدید اقتصادی رو بیش از گذشته و قوی‌تر و به اصطلاح عمیق‌تر در حوزه‌های مختلف به خصوص کشورهای همسایه و همچنین نهادهای منطقه‌ای و بین‌المللی داشته
باشید. آی دکتر، در جایی خوندم که گفته شده بود که آنچه که اکنون نیازمندیم فهم عمیق از نیاز کشور به دیپلماسی اقتصادی هست که منجر به تسهیل ساختارهای موجود و چابکتر کردن و توانمندسازی کشور بشه. اصلا ما به این فهم عمیق رسیدیم که واقعا به این دیپلماسی اقتصادی نیازمندیم؟
ما در حوزه فعالیت های تخصصی که هم بخش خصوصی و هم بخش دولتی و همچنین سایر به اصطلاح بخش های عمومی که اصطلاحا اون رو بخش های حاکمیتی نام میگذاریم، باید در واقع یک تقسیم کار ملی انجام بدیم و اصطلاحا هم یک مجموعه سیاست های کلی نظام در خصوص دیپلماسی اقتصادی تدوین بشه که این با مجموعه تخصیص مصلحت نظام خواهد بود که این اصلاح اولین گام ها هستش در این زمینه که داره برداشته میشه و بعد از اون هم ما باید یک اصطلاحا نگاشت نهادی، یعنی یک تقسیم کاری بین وزارتخونه ها و دستگاه های زیرفت داشته باشیم.
بله.
بر اساس ریلی که مجلس میگذاره و همونطور که عرض کردم تشدید آرایش اقتصادی با نگاه بین‌المللی که انجام میشه و با پایش و رسمت و نظارتی که مجلس انجام میده، هم دولت فعلی در تتمه عمر خودش و هم انشاءالله دولت تازه نفس بعدی بتونه در اسرع وقت کمبودهای ارزی، کمبودهای سرمایه خارجی، مبادلات بین‌المللی، مسئله تأمین نیروی کار مناسب، یعنی جلوگیری از مهاجرت نخبگان، تعیین تکلیف نیروی کار وارداتی به کشور از جمله مهاجرینی که از افغانستان، عراق و غیره در کشور حضور دارند، همچنین در حوزه تکنولوژی و جذب سرمایه خارجی سازمان‌های متولی قاعدتاً باید یک مسئولیت جدی‌تر و همونطور که عرض کردم به صورت سیستمی‌تری به عهده بگیرن تا ما انشالله شاهد یک گشایش بالاتری در وضعیت ارزی کشور، تامین های ارزی.
خب ما الان چقدر احاطه داریم به بازارهای کشورهای همسایه؟
یک ظرفیت خوبی در کشورهای همسایه وجود داره. ما حدود 15 کشور همسایه داریم که حدود 1500 میلیارد دلار اینها واردات دارن در مجموع.
بله.
خب ما سهممون از صادرات این کشورها واقعا سهم قابل قبولی نیست و به همین خاطر این
فکر میکنم یه سهم خیلی ناچیزیه.
بله؟
فکر میکنم یه سهم خیلی ناچیزیه. حالا درست درصدش خاطرم نیست.
مجموع صادرات غیر نفتیمون در سال میتونه حدود 35 میلیارد دلار هسته.
بله.
خب طبیعتاً این سهم بسیار ناچیز هستش در مقایسه با توان و ظرفیت های بالقوه کشور و به همین خاطر ما فکر میکنیم که مجلس شورای اسلامی میتونه با استماع نقطه نظرات دستگاه ها و این که نقاط ضعف اصلی و تنگناهایی که موجوده، احیانا ناهماهنگی ها، سستی ها، کاستی ها، کجی های موجود رو استخراج بکنه و هم در بعد نظارتی و هم در بعد اصطلاحا بررسی قوانین متعارض، متزاحم و متناقض، قوانین مزاحم توسعه صادرات غیر نفتی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، تلاش‌های جدی رو به عمل بیاره که این کار در واقع از امروز رسماً آغاز شده و انشاءالله در یک دو ماه آینده ما بستر این که یک طرح و یا اصلاً لایحه‌ای رو در این زمینه داشته باشیم برای تنظیم قوانین جاری در این حوزه انشاءالله.
پس ما امیدوار باشیم که عزم جدی هست
انشاءالله. در حال ما به عنوان یک عضو مشورتی تمام توان خودمون رو مبذول خواهیم کرد و امیدوار هستیم که همه دستگاه‌های اجرایی که مسئولیت مستقیم هم دارن به نقش تاریخی خودشون انشاءالله عمل بکنه.
انشاءالله. آقای دکتر حیدری، دیپلماسی اقتصادی مجلس نیازمند چه ملزوماتی است در حوزه قانونگذاری و اجرا، به خصوص که حالا نهاد اجرایی دیپلماسی خارجی به وزارت خارجه و قوه مجریه مربوط میشه؟ بفرمایید که در بحث دیپلماسی اقتصادی سازوکار مجلس چی هست؟
ما هم در کمیته دیپلماسی اقتصادی کمیسیون امنیت ملی سیاست خارجی و هم هماهنگی‌های بعدی که با کمیسیون‌های زیرفت از جمله کمیسیون اقتصاد، کمیسیون صنایع، کمیسیون انرژی و کمیسیون کشاورزی خواهیم داشت و هم خود حتی فروکسیونی که به صورت اصطلاحاً یک ماهیت به اصطلاح غیر رسمی ولی با نگاه مشورتی در مجلس تشکیل شده، این از الان شکل گرفته که ما حتما باید وضعیت ناکارآمد موجود رو اصلاح بکنیم و خب به هر حال دولت هم توی این زمینه ضعفایی داشته، این ضعف ها باید کمک بکنیم که جبران بشه، اگرچه خب 4-5 ماهی بیشتر از این دولت باقی نیست ولی خب مجلس تازه نفس این کار رو شروع کرده و انشالله با استقرار دولت جدید هم یک قوای جدیدی به کشور تزریق خواهد شد.
بخش در واقع معطل مانده هم وجود داره که با مشارکت مجلس فعال بشه در حوزه تجارت بین الملل؟
بله، ببینید به هر حال اون چیزی که مسلمه بند 12 صفت کلی اقتصاد مقاومتی میتونست توی سالهای گذشته تبدیل به یک قانون بشه که این قانون متناسب با جنگ اقتصادی تحمیلی باشه که به کشور در واقع از 1/1/86 بر اساس فرموده رهبر منظم انقلاب در واقع تحمیل شده. اما خب همونطور که عرض کردم هم در مجلس کوتاهی بوهایی بوده، هم در دولت ناهماهنگی ها و ضعفایی وجود داشته و این زمینه کار مضاعفی رو برای امثال ما فراهم کرده تا بتونیم انشاءالله با کمکی که به مجلس و طبیعتاً دولت میکنیم یک آرایش جدید اقتصادی رو به اون مفهوم برونگرایی و استفاده از اکثری از دیپلماسی اقتصادی برای پیشبرد هم صادرات غیر نفتی، جذب سرمایه خارجی، تکنولوژی و غیره داشته باشیم و بستری رو فراهم بکنیم که اون تولیدات ملی ما بود جهانی پیدا بکنیم.
ما هم مثل شما امیدواریم که این مشکلات و ناهماهنگی ها و ضعف هایی که وجود داره چه در مجلس و چه در دولت حل بشه و اتفاقات خوبی بیفته. بسیار سپاسگزارم از شما آقای دکتر محمد رضا حیدری، عضو شورای مشورتی کمیته دیپلماسی اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با هاتون خداحافظی میکنم. متشکرم از شما. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. خدا حافظ.
اما خدمتتون عرض کنم که برنامه کاربردی ایران صدا هم این فرصت رو فراهم کرده که اگه دسترسی به رادیو ندارید و یا میخواهید که برنامه‌های قبلی بهارستان رو هم بشنوید، از این برنامه استفاده کنید.
گروه سیاسی رادیو اقتصاد تقدیم می‌کند. بهارستان. برنامه رادیویی بهارستان، مروری بر مهمترین مباحث در مجلس شورای اسلامی.
FM 98 مگاهرتز.
اما بریم به سراغ دیگر اخبار مجلس شورای اسلامی و همکارم آقای معین باتپا که اینجا با من در استودیو هست. آقای باتپا سلام، چه خبرهایی برامون دارید؟
سلام خدمت شما و شنوندگان گرامی. در کمیسیون انرژی مجلس در هفته که گذشت جلسه برگزار شد درباره وضعیت افت فشار میدان پارس جنوبی که نمایندگی از شرکت نفت و گاز حضور پیدا کردند. آقای مالک شریعتی سخنگوی این کمیسیون گفتند که سناریوهای مختلف جبران افت فشار در سالهای آینده هم بحث شدش، ضمن این که درباره لایحه تأسیس نهاد مستقل تنظیمگر بخش برق هم صحبت‌های انجام شدش. در همین ارتباط سید شمس‌الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید هم گفتند که این لایحه رو تصویب کردند در همین کمیسیون.
بله.
در کمیسیون اقتصادی هم محمد رضا پور ابراهیمی رئیس این کمیسیون از تصویب کلیات طرح اصلاح قانون اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی در این کمیسیون خبر داد. البته قرار نماینده های از نهادهای مختلف از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس، مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی و همچنین نمایندگان وزارت سمت حضور پیدا بکنن. در کمیسیون عمران سید البرز حسینی سخنگوی این کمیسیون درباره طرح جهش تولید و تامین مسکن گفت، به خصوص موادی که ارجاع شده بود درباره ساماندهی نهادهای ساختمانی مثل سیمان و فولاد،
بله،
یا اینکه وزارتخانه‌های نیرو، نفت و ارتباطات و فناوری مکلف شدن برای کلیه واحدهای مسکونی برنامه‌های حمایتی مسکن صرفا حق انشاب رو دریافت کنند و هیچ مبلغ اضافه‌تری نگیرن. در کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس رئیس دانشگاه آزاد حضور پیدا کرد. احمد حسین فلاحی سخنگوی این کمیسیون گفتند که انتقاداتی داشتند نسبت به دانشگاه آزاد در خصوص پرداختیاب هیئت علمی درباره شهری بالای دانشجویان و قرار هستش که پیگیری بکنند. ضمن اینکه نکته‌ای رو گفتند، اینکه رقم بدهی بخش دولتی به دانشگاه آزاد بالغ بر 2000 میلیارد تومان هست و قراره که این بدهی پرداخت بشه. سخنگوی کمیسیون اصل 90 آقای خضریان هم درباره دانشگاه آزاد گفتند که هیچ نهادی در حوزه مالی نظارتی نداره و قرار هستش که این کمیسیون به این موضوع ورود کنه. حجت الله فیروزی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم در تشریح نشست این کمیسیون درباره طرح ساماندهی صنعت خودرو که در مجلس دهم به تصویب رسیده بود و شورای نگهبان از اون ایراداتی گرفته بود صحبت کردند، به خصوص درباره عرضه خودرو در بورس، نحوه قیمت‌گذاری و تعیین قیمت
که الان هم به صورت قرعه کشی هست دیگه. فکر می‌کنم به این موضوع هم انتقاداتی وارد شده.
بله درسته. در فراکسیون‌ها آقای محسنی بندپی نایب رئیس فراکسیون گردشگری درباره این صحبت کردن که قرار بیمه گردشگران و همچنین راهنمایان گردشگران در این فراکسیون به صورت جدی پیگیری بشه، با سازمان‌های بزرگ بیمه‌گر هم صحبت کردن.
بسیار عالی.
یک نشستی هم کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس داشت با وزیر علوم که آقای احمد حسین فلاحی گفتند که به سوالات برخی از نمایندگان پاسخ داده شده، از جمله تدریس زبان مادری یا اینکه وزارت علوم در راستای تکالیفی همچون ساخت و واگذاری خوابگاه برای متأهلین و پرداخت کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان متأهل که در قانون تسهیل ازدواج جوانان مصوب شده چه اقداماتی انجام داده. اینها بخشی از خبرهای مجلس بود که در هفته گذشته اتفاق افتاد.
بسیار هم عالی. از شما سپاسگزارم. وای باد باباتون خداحافظی میکنم. این هفته به موازات بحث گرانی برخی محصولات کشاورزی به ویژه افزایش قیمت میوه ها، یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفته سند ملی الگوی کشت تولید محصولات کشاورزی رو دچار افت و خیز کرده. در بخش سوم بهارستان بیشتر درباره این موضوع صحبت خواهیم کرد و به همین خاطر ارتباط تلفنی برقرار کردیم با آقای مهندس معین الدین سعیدی سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس. آقای مهندس خدمت شما سلام عرض می کنم.
سلام و عرض ادب خدمت شما و مخاطبین خوب برنامه‌تون.
زنده باشید. سپاسگزارم. آقای مهندس بفرمایید که چرا تاکنون سند ملی الگوی کشت تدوین نشده و در واقع تا حالا بر چه مبنای بحث کشت در حوزه کشاورزی مدیریت شده؟
ببینید، بحث الگوی کشت یکی از پرچالش ترین بحث‌های حوزه کشاورزی ماست با توجه به محدودیت های نهاده های تولید، مخصوصا بحث آب در کشور ضرورت داره که نهاد حاکمیتی به دنبال ایجاد الگوی کشت و اصلاح الگوی کشت باشه.
بله.
از سال 88 لایحه اصلاح الگوی کشت از طرف وزارت جهاد به دولت ارائه شده، اما هنوز که هنوزه در واقع دولت در این خصوص دست به اقدامی نزده و کماکان مواجه هستیم با این نکته که کشاورزان ما دقیقاً نمیدونن در چه زمانی از چه الگوی کشتی پیروی بکنن.
یعنی آقای مهندس 11 سال از این لایحه میگذره و متاسفانه هنوز اتفاقی نیفتاد.
بله دقیقاً همینطوره.
خب الان چه جوری این بحث کشت در حوزه کشاورزی مدیریت میشه؟
خب این رو باید عزیزان ما در حوزه وزارت جهاد پاسخ بدن. اتفاقاً من قبل از جلسه هم صحبتی هم با دوستان وزارت جهاد داشتم، پاسخی که قانع کننده باشه نداشتن و البته در کمیسیون کشاورزی ما این موضوع رو بررسی کردیم. البته ما در واقع اولویت‌های دیگری هم داشتیم که روی اونها کار کردیم،
اما مثلا چه اولویت هایی؟
خب ما یکی از مهمترین کارهایی که امسال کمیسیون کشاورزی انجام داد اصلاح تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی بود که الحمدلله به تصویب رسید و ابلاغ، یعنی به تایید شورای نگهبان رسید و الان هم ابلاغ شده.
اجرایی هم شده؟
بله بله، الان الحمدلله یک شورای قیمت گذاری با حضور خود فعالان عرصه کشاورزی